چند تا دلیل داره. یک اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادی و نجات که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیره، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدایی بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این ترس عجیبی، رعب عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه. و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده، اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه، واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سالهای پیش هم همین حرفا رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامی. حالا هر کسی به یک مدلی، یکی به مدل تدریجی، یکی به مدل انقلابی، برن روی اونها، روی اونها متمرکز بشن و بتونن اونها رو با ضربه شست بسیار محکمی از طرف نیروهای امنیتیشون نابود بکنن یا در نطفه به قول خودشون خفه بکنن. ببین، ما این مسئله رو در سالهای اخیر همین نزدیک رو هم داشتیم، ولی بعد از جنگ 12 روزه تأکید آقای خامنه‌ای رو این که ما یک انسجام ملی پیدا کردیم در برابر دشمن، که خب این ناشی از توهمات ایشون یا گزارشات خلاف واقعی که به ایشون دادن، این توهم رو در سطح کلان هم ایجاد کرد در حاکمیت که یک انسجام ملی در برابر دشمن خارجی شکل گرفته و این انسجام و وحدت ملی میتونه ما رو بیمه بکنه. آقای مهندس موسوی در بیانیه که بعد جنگ 12 روزه دادن دقیقاً به این مسئله اشاره کردند که مبادا این سکوت مردم در جنگ 12 روزه رو به پای نظام بنویسید که این بسیار هلاک‌آور، مهلک میتونه باشه. و داریم میبینیم امروز که همون انسجام ملی که فکر میکنن انسجام ملی دستوریه، آقای خامنه‌ای بگه به انسجام ملی رسیدیم و این انسجام ملی شکل بگیره، همون امروز بلای جان جمهوری اسلامی شده که وقتی میلیون‌ها آدم در 18 و 19 میان بیرون، اینها برن به سمت که اینها رو آدم دشمن بدونن و بدونن خلاف، بگن خلاف انسجام ملی دارن حرکت میکنن و دست به قتل عام سازمان یافته بزنن. این گروه ها این حرکت هایی هم که بعد از قیام 18 و 19 شکل گرفته در داخل کشور، صداهایی که داره کم کم هی بلند و بلندتر میشه، این هم دقیقا همونه که منویات آقای خامنه ای رو داره زیر پا میذاره. استراتژی ها و آرمان های آقای خامنه ای رو دارن رد میکنن و دارن میگن که الان اوضاع کشور در خطره، ایران در خطره، مسئله دیگه جمهوری اسلامی نیست. اصلاح طلبان اگه تلاش میکردن که با اصلاحاتی بتونن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و بعد استحاله بکنن، الان دارن میبینن که دیگه امکانش وجود نداره و باید صداشون رو بلندتر بکنن و برن به سمت راهکارهای عملیتر، مثلا بر کناری آقای خامنه‌ای. خب این بسیار ناخوشایند برای سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی هستش که در رأس خودشون آقای خامنه‌ای رو دارن و میدونن آقای خامنه‌ای بیجانشین اگر کنار بره یا اگر سوس بشه موقعیتش در داخل توسط افرادی که منصوب به حکومت هستن، این بسیار میتونه ضررهای بزرگی داشته باشه که به قول خودشون وقتی عمود خیمه بریزه این خیمه هم بریزه.
آقای رزاق، ما سال هاست که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو شنیدیم و به نظر میرسه که بخش عمده ای از معترضان ایرانی از این اسمگذاری ها عبور کردن. حالا این بازداشت افراد منتسب به اصلاح طلبی چه پیامی رو برای فضای عمومی معترضان در ایران خواهد داشت؟
اصلاح طلبان در همون دوره‌ای که قدرت هم داشتن در دولت اصلاحات هیچ وقت از بدنه اجتماعیشون استفاده درست نکردن و این آسیب‌های بسیار بزرگی به همون جنبش اصلاحات زد. اونها فقط مردم رو برای مناسک انتخاباتی جمهوری اسلامی می‌خواستن و خب کم کم این ایده گسترش پیدا کرد در جامعه که ما این اصلاح نیروهای اصلاح طلب از مردم به عنوان گروه‌های نمایشی یا سیاهی لشکر برای انتخابات استفاده می‌کنند، تا اینکه کم کم رسید به دیه 96 که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا رو سر داده شد و کم کم هم در جامعه فراگیر شد تا امروز که اگر فکرشو بخوایم بکنیم خب از اون بدنه عظیم اجتماعی که اصلاح طلبان داشتن اندکی باقی مونده. اما واقعیت اینه که باقی مونده. در انتخابات یک سال و نیم قبل بالاخره پزشکیان رأی آورده، رأی بالایی هم آورده اگر حساب بخوایم بکنیم. درسته که رأی حد اقلی بوده اما یه پایگاه اجتماعی داره و خب نمیشه واقعا این نیروها رو کامل نفی کرد در ساختار سیاسی امروز ایران. بالاخره اینها هستن، همونطور که سعید جلیلی هم رأی داره، همونطور که آقای خامنه ای هم امروز اگر بخواد کاری بکنه بالاخره یک پایگاه اجتماعی داره. اینها طیف های متکثر در اون جامعه هستن. اما اگر فکر بکنیم که مثلا اصلاح طلبان توان بسیج عمومی دارن مثل اردیبهشت 96 که 25 میلیون رای برای روحانی کسب بکنن و جلب بکنن، نه دیگه یک همچین توانی ندارن و جامعه امروز ایران هم نمیپذیره که این گروه هایی که در لحظات حساس مردم رو تنها گذاشتن و رفتن سمت حکومت، اینها بتونن دوباره میانداری بکنن مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که از دست مردم خارج باشه و شاید اینها دوباره در قدرت بعدی بتونن یک نقشی ایفا بکنن برای تغییرات اساسی که در حکومت میشه شکل بگیره. اینها دیگه بستگی به بازیگرهای دیگری داره که اونجا مردم شاید ترجیح بدن که بله خب این اتفاق چند ما بیفته. اما اگه فکر بکنید که قرار باشه به رأی مردم گذاشته بشه، هیچ پایگاه اجتماعی که بتونن اکثریتی رو کسب بکنن دیگه اصلاح طلبان ندارن در یک همه پرسی بزرگ، در یک انتخابات آزاد.